سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. آفرین فولی. دوشنبه بعد از ظهر توماس در دفتری رو به قسمت پشتی پاویون بریتانیا مشغول به کار بود. هفته پیش ابر کامپیوتر ترانزیستوری دانشگاه منچستر را آورده بودند تا جایگزین دستگاه نگونبخت زتا شود. کتابچه طولانی و قطور هم همراه دستگاه بود که به زبان کاملا علمی نوشته شده بود. توماس باید کتابچه را در 400 یا 500 کلمه خلاصه و زبان علمی آن را هم به زبان انگلیسی ساده تبدیل می کرد تا روی کارتی نوشته شود و عموم مردم بتوانند از اطلاعاتش استفاده کنند. علاوه بر این، توماس مسئول هماهنگی های لازم برای ترجمه محتوای کارت به 3 یا 4 زبان دیگر هم بود. تلفن زنگ خورد. توماس آهی کشید و با خودش فکر کرد بهتر از جواب ندهد. تلفن روی میز نبود و کسی هم که پشت خط بود با او کاری نداشت و ممکن بود مجبور شود حداقل 5 دقیقه دور تا دور پاویون بگردد تا پیغام را به مخاطب اصلیش برساند. دلش نمیخواست تمرکزش به هم بریزد. اما بعد از 10 زنگ پی در پی تلفن تصمیمش عوض شد. الو، پاویون بریتانیا، بروکسل.
عصر بخیر. میتونم با آقای فولی صحبت کنم؟ توماس فولی.
توماس صدا را نشناخت، اما متوجه شد صاحب صدا یکی از مقامات است. برای همین هم صاف نشست، کراواتش را مرتب کرد و جواب داد: بله بله، خودم هستم.
بسیار عالی، من آقای کوک هستم.
آقای کوک، عصر بخیر قربان، چه غافلگیری بزرگی. هوای لندن چطوره؟
من نمیدونم فولی، من الان توی بروکسلم.
بروکسل؟
درسته، آقای سوهین هم پیش منن. ما الان تو کافه بریتانیا نشستیم. شما به اینجا نزدیکین؟ باید با هم صحبت کنیم.
توماس کارش را رها کرد و از سریع ترین مسیر کنار دریاچه مصنوعی خودش را به کافه رساند. به دلایلی قلبش تند می زد. تا آن روز متوجه نشده بود، اما صدها مایل فاصله با مافوقهایش در COI باعث شده بود بتواند اینقدر از نمایشگاه 58 لذت ببرد. آنها اینجا چی کار داشتند؟ حتما آمده بودند اوضاع را کنترل کنند. با خودش گفت خدا کند آقای روسیته حالش خوب باشد و شرلی هم مثل همیشه همه چیز را درست مدیریت کند. آقای کوک و آقای سواین پشت یک میز 2 نفر نشسته بودند و به نظر نهار می خوردند. آقای کوک با اشتها استیک و چیپس را می خورد، اما آقای سواین با ماهی بازی بازی می کرد. توماس متوجه شد روی ابرویش یک قطره عرق نشسته است. آقای کوک گفت:
فوری بیا پیش ما، یه صندلی بردار. اون دختر خوشگل پشت پیشخونم میتونه برات یه نوشیدنی بیاره.
بسیار خوب قربان، طبق قانون بعد از ظهرها نوشیدنی نمیخورم.
کار درستی میکنی. خوشحالم اینو میشنوم پولی. دیدن نتایج جامعه زحمت ها خیلی حس خوبیه. کافه بریتانیا همه رو یه جا تو خودش جا داده.
بله قربان، کارمون توی چند هفته اخیر حرف نداشته. شما کی رسیدین بروکسل؟
دیروز با پرواز رسیدیم. خانم کوکم اینجاست و البته خانم سواین. بگم میکنم الان تو بلژیک خوشحال خوش میگذرونن، ما هم اینجا با هم صحبت میکنیم. ترکیب کار و تفریح.
چقدر خوب.
بله بله، یکم قبل چارتایی رفتیم ترکاوین سوار شدیم، همه چیزو از اونجا دیدیم. برای همین آقای سواین حالت تهوع داره، چون مثل اینکه از ارتفاع میترسه. یکم با بالای اتومیوم فاصله داشتیم. رفتی اونجا؟
بله بله رفتم بارها.
سازه ناجور و عجیب غریبی به نظر میاد، اما بعضی ها ازش خوششون میاد.
دقیقاً.
به هر حال امروز صبح پاویون بریتانیا را هم گشتیم، همه چیز به نظر خوب میاد. آقای گاردنر شاید یه مقدار غیرعادی باشه، اما نمیشه منکر کار خوبش شد. ساختمون هم خیلی خوب شده، همه چیز رو به راهه. زتا خیلی بد شد که فکر کنم خوب نتونستیم شرایط مدیریت کنیم و زیاد آبروریزی نشه. ظاهرا شورویها یه مطلب تخریب کننده راجبش تو اخبار این هفتهشون نوشتن، درسته؟
بله فکر کنم.
خب کاری دستمون برنمیاد، حداقل از پاویونمون تعریف کردن. به نظر بعضیا بهترین پاویون نمایشگاهه. میدونی چیه ما رو بیشتر دوست دارن؟ میگم ما زیادی خودمون رو جدی نمیگیریم. بلدیم چطور به خودمون بخندیم و جنبه شوخی داشته باشیم. عجیبه نه؟ اون همه علم و فناوری، فرهنگ و تاریخ، حالا باید شوخ طبعی اصیل بریتانیایی به دادمون برسه. من که میگم یه درس درست و حسابی باید از این مسئله بگیریم فوری جوان.
کاملا با شما موافقم قربان.
شما موافق نیستی آقای سواین؟ خدای من متاسفم اینطوری شد. یکم هوای تازه و یه فنجون چای پررنگ حالتو جا میاره. بس ارنست بل کنون ماهی رو.
آقای سواین چاقو چنگالش رو روی میز گذاشت و با یکی از دستمالهای کافه بریتانیا ابرویش را خشک کرد.
واقعا متاسفم. گرمای اینجا، شلوغی اون تلیکابین لعنتی.
آقای کوک نگاه سرزنش‌آمیزی به آقای سواین انداخت و گفت:
و این کافه، تو دفترچه مهمونا بعضی از نظرات و انتقاداتو خوندم، عالی بوده. به خدمات و فضای کافه نمره کامل داده بودن. تمیزه، ظاهرش خوبه، غذا هم به معنی واقعی با کیفیته. کارکنان وظیفه‌شون رو انجام میدن. از اونجایی که وظیفه شما نظارت به همه این چیزا بوده، فکر کنم شما هم سهم خودتون رو از این کار به بهترین شکل انجام دادین. آفرین فالی.
توماس که از خوشی سرخ شده بود گفت: ممنونم قربان.
و در همین راستا آقای سواین و من تصمیممون رو گرفتیم.
بعد از مکسی کوتاه توماس گفت: تصمیم قربان؟
دقیقاً. پرسنل لندن این اواخر تغییر کردن. هفته پیش دفتر روابط بین الملل آقای ترسپورسل استخدام کرد و ما با کمبود نیرو مواجه شدیم. حالا هم فکر کردیم بهتره از شما در خیابون بیکر استفاده کنیم تا اینجا.
توماس به آنها نگاهی انداخت. ترس برش داشت. منظور آقای کوک کاملا مشخص بود، اما مغزش سعی میکرد اطلاعات را پردازش نکند.
ما میخواییم تو رو بفرستیم خونه فولی.
آقای کوک بالاخره کلمه به کلمه و شفاف جملهش را گفت:
آخر هفته برمیگردی به کانون گرم خانواده، به جایی که بهش تعلق داری.
مثل یک پرنسس. توماس نوشت: خانم هاسکینز عزیز. بعد از چند دقیقه فکر کردن به این عبارت رویش خط کشید و به جایش نوشت: آنکای عزیز. بله این طور بهتر بود و مناسب تر به نظر می رسید. باید سعی می کرد انقدر سرد و رسمی ننویسد. آنکای عزیز، وقتی این نامه را می خوانی من احتمالاً به لندن برگشتم. رئیس هایم در دفتر مرکزی اطلاعات به این نتیجه رسیدند که من دیگر کاری در کافه بریتانیا یا نمایشگاه 58 ندارم. میخواستم از این فرصت استفاده کنم و از تو تشکر کنم برای همه.
برای چه؟
توماس دفترش را زمین گذاشت و اطراف کابین را نگاه کرد. دنبال منبع الهام و جرقه‌ای در ذهنش می‌گشت. روی یکی از تخت‌ها نشسته بود. عصر جمعه بود و قرار بود یک ساعت دیگر امیلی را در کافه بریتانیا ببیند. ساعت 9 صبح از مبدا بروکسل پرواز می‌کرد. شب آخر حضورش در نمایشگاه بود. چون بزدل بود، به جای خداحافظی رو در رو می‌خواست برای آنکار نامه بنویسد. نه، می‌دانست کار درست چیست و دلش قرص بود. می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و از تو تشکر کنم برای تمام روزهای خوشی که با تو گذراندم. بد نبود؟ روزهای خوش؟ نمی‌توانست چیز بهتری بنویسد؟ روزهای فوق‌العاده، روزهای بیادماندنی، روزهایی که در آن بذر خاطراتی را کاشتم که تا سالها در یادم خواهد ماند. خیلی افتضاح بود با این وضع نوشتن. زندگیش هم از طریق نوشتن برای مردم می‌گذشت. امیدوارم اگر فرصتی دست داد تا به لندن بیایی. نه اصلاً، دولانی تر کردن این همه رنج و عذاب فایده نداشت و تازه او عاشق شده بود و چاره دیگری نداشت. اصلاً قرار نبود زیاد در لندن بماند. افقهای جدیدی انتظارش را می‌کشید. بهتر بود نامش را مختصر و مفید و با لحنی محبت‌آمیز می‌نوشت. به هر حال چیز زیادی بینشان نبود. عبارتی که ماها پیش به تونی گفته بود، یعنی یک دوست نزدیک، هنوز هم برای توصیف رابطه‌شان مناسب به نظر می‌آمد. مطمئن بود آنکا هم همه چیز را همین طور می‌بیند. شنبه قبل وقتی وسط چمنزار آلاله‌ها کنار هم ایستاده بودند و توماس احساس می‌کرد به هم نزدیک شدند، اشتباه می‌کرد و همه چیز زائیده تخیلات خودش بود. انگشتش را بین گردن و یقه‌اش گذاشت. حسابی گرم شده بود. هوا روز به روز شرجی تر می شد و اصلا تعجب نمی کرد اگر رعد و برق می زد و ناگهان طوفان می گرفت. حتی ممکن بود همان شب هم طوفان شود. دلش کمی هوای آزاد می خواست. اهرم را از گوشه کابین برداشت و پنجره سقفی را تا آخر باز کرد. اما دماغ هوا هیچ تغییری نکرد. دوباره دفترش را برداشت و نوشت. لازم نبود بیشتر از این خودش را اذیت کند. باید با این نامه هم مثل بقیه نوشته هایش برخورد می کرد. نوشته هایی که برای مخاطب های مشخص می نوشت و باید آنها را تا زمانی معین تکمیل می کرد. در این کار خبره بود و از این گذشته باید به گفتگویش با امیلی فکر می کرد. همان شب وقتی وارد کافه بریتانیا شد، تازه فهمید آخرین باری است که پایش را آنجا می گذارد. وقتی نمایشگاه تمام می شد، در یک چشم به هم زدن دیگر اثری از این کافه نمی بود. حداقل او اینطور فکر می کرد. اگر هم تصمیم داشتند کافه را حفظ کنند یا به جای دیگری ببرند، او را در جریان نمی گذاشتند. به سالن اصلی نگاه کرد. مثل همیشه شلوغ و پر سر و صدا بود. بیشتر مهمانهای کافه به زبان انگلیسی حرف می زدند. اما توماس توانست حداقل سه زبان دیگر را هم تشخیص دهد. آقای روسیته پشت پیشخوان اصلی جلوی صندوق پول می شمرد و سعی می کرد مخفیانه از لیوان ویسکی کنار دستش بخورد. شرلی هم تمام تلاشش را می کرد تا هم به مشتری ها برسد، هم به توجه های آقای لانگمن که آن روزها رهایش نمی کرد. ماکت هواپیمای بریتانیا هنوز هم از سقف آویزان بود و امکان داشت به سر تمام آدم های بلندتر از 6 فوت و 4 اینچ برخورد کند. 4 ماه تمام اینجا خانه توماس بود، اما آن شب بیشتر از هر وقت دیگری متوجه شده بود چقدر تمام این وقایع ناپایدار و گذراست. چطور می توانست اجازه دهد زندگیش تا این حد تحت تأثیر تجربیاتی دگرگون شود که در این سراب به دست آورده بود؟ چند وقت دیگر اینجا بسته می شد و بعد تبدیل می شد به یک خیال واهی. وقتی دوباره این فکر عجیب به سراغش آمد که وسط جمعیتی از ارواح راه می رود و تنها انسان حقیقی اینجاست، به سمت پیشخوان رفت و از شرلی خواست برایش مارتینی آماده کند. در کنار در ورودی برای خودش میزی 2 نفره پیدا کرد. چند دقیقه بعد امیلی جلوی در ظاهر شده بود و دنبال او می گشت. صورتش باز هم مثل همیشه با همان لبخند می درخشید. توماس با خودش گفت خب، این یکی بنزی کافی واقعیه.
اما بعد یادش آمد هر روز برای به دست آوردن دل بازدید کنندگان پاویان آمریکا همین لبخند روی صورت امیلی می نشیند. گونه‌اش را بوسید و صندلی را عقب کشید تا بنشیند. عزیزم، می‌خواستی برام نوشیدنی سفارش بدی؟
آره سفارش دادم، شرلی الان میاره.
تو عجب فرشته‌ای هستی، دارم میمیرم برای یه نوشیدنی. روی صندلی‌اش جا خوش کرد و بعد ماجرای دانشمندهایی را تعریف کرد که از آلمان غربی به پاویان آمریکا آمده بودند و مدام سوال‌های فنی و سخت راجع به موتور جاروبرقی از او می‌پرسیدند. وقتی امیلی به آنها گفته بود جواب سوالهایشان را نمی‌داند، ناراحت شده بودند.
آخرش رفتم به رئیسم شکایت کردم. راستش وقتی اینجور چیزا پیش میاد آرزو می‌کنم کاش الان تو منهتن بودم. حتی بیکار بودن اونجا هم بد نیست.
توماس گفت سیگار بردار، آرومت می‌کنه.
ممنونم. تو عجب فرشته‌ای هستی. قبلا گفته بودم اینو؟
آره، گفته بودی. اما تکرار کردنش اشکالی نداره.
این داستان ادامه دارد.